دوستان عزیز و همراهان همیشگی کانال ندای ذهن نجات زندگی، سلام. احمد رضا زارعی هستم، مدیر کانال. در خدمت شما هستم برای ارائه کتاب صوتی بیدار کردن بزرگی درون با نام انگلیسی Waking the Giant Within، نوشته آنتونی رابینز و ترجمه این جانب. این کتاب به سبک و سیاق مطالب ارسالی در کانال ندای ذهن نجات زندگی ترجمه شده و خدمت شما ارائه میشه. امیدوارم همونطور که مطالب این کتاب برای خیلی‌ها در سر تا سر دنیا مفید بوده، برای شما هم مثمر ثمر و شادی آفرین باشه. کتاب صوتی بیدار کردن بزرگی درون، Awaken the Giant Within، نوشته آنتونی رابینز، ترجمه و صدا احمد رضا زارعی. فهرست مطالب: معرفی و مقدمه، صفحه 2. بیداری، صفحه 4. تصمیم، صفحه 8. درک، صفحه 11. کنترل، صفحه 17. باور، صفحه 24. دگرگونی، صفحه 29. تثبیت، صفحه 37. معرفی و مقدمه: زندگی یا یه ماجراجویی شجاعانه است یا هیچی نیست. هلن کلر. من ناامید نیستم، چون هر تلاش اشتباهی که از من به نتیجه نرسیده یه قدم دیگه به سمت هدف بوده. توماس ادیسون. در اعماق وجود انسان قدرت‌های زیادی ساکن هست، قدرت‌هایی که خود اون فرد رو متحیر می‌کنه که هیچ وقت خواب داشتنشون رو هم نمی‌دیده. و اگه این قدرت‌ها بیدار بشن و از اونا به صورت عملی استفاده بشه، انقلابی توی زندگی اون فرد به وجود میارن. رایسون سویت مارتین. سلام، من آنتونی رابینز هستم. می‌خوام قبل از اینکه شروع کنیم چند لحظه وقتتو بگیرم تا فقط ازت تشکر کنم که این فرصت رو من دادی تا استراتژی‌ها و تکنیک هایی که زندگی منو به صورتی مثبت شکل داده رو در اختیارت بذارم. من برای تو به عنوان فردی که میخواد کیفیت زندگی خودشو بهبود ببخشه احترام زیادی قائلم. کسی که فقط حرف نمیزنه و به سمتش قدم برمیداره. اعتقاد قلبی من اینه که همه ما رویاهایی داریم. همه ما میخواییم در اعماق دلمون این احساس رو داشته باشیم که استعدادهای خاصی در وجود ما هست که حضور ما رو از حالت بیهودگی خارج میکنه و توی دنیای اطرافمون مؤثر هستیم. قدرتهایی که میتونیم به شکلی خاص روی دیگران تأثیر بذاریم و در نهایت میتونیم دنیا رو تبدیل به یه جای بهتری کنیم. من فکر میکنم که حداقل یک بار توی زندگیمون رؤیاهایی واسمون پیش میاد که ما رو علاقمند میکنه تا کیفیتی از زندگی که دوست داریم و حقمون هست رو بتونیم به دست بیاریم. و برای خیلی از مردم این رویاها زیر خستگی و روزمرگی خفه میشن و از بین میرن. در نتیجه اونا اصلا واسه رسیدن بهشون تلاشی هم دیگه از خودشون نشون نمیدن. برای خیلی از آدما رویاها از هم پاشیده شدن و در نتیجه اراده اونا واسه ساختن سرنوشتشون هم سرکوب میشه. خیلی از ما دیگه اون اطمینان و اعتقاد لازم واسه رسیدن به جایگاه یه آدم موفق رو از دست دادیم. جستجوی زندگی من این بوده که بتونم اون رؤیاهای خودم رو جون بدم و به واقعیت تبدیلشون کنم و کاری کنم تا واسه هر کدوم از ما حرکتی باشه برای بیدار کردن اون قدرت بی انتهای درون ما که به خواب رفته و استفاده کردن از این منبع نامتناهی از انرژی و انگیزه. این مجموعه نقطه شروعی هست واسه این که تو رو با این اصول مهم آشنا کنه و من بهت قول میدم که اگه این مطالب رو گوش بدی و بهشون عمل کنی، با هم میتونیم پیشرفت باور نکردنی خودت رو شاهد باشیم. به مجموعه بیدار کردن بزرگی درون از آنتونی رابینز خوش اومدین. شما در آغاز یادگیری تکنیک هایی هستین که با استفاده ازشون قادر خواهید بود که اون زندگی که همیشه در رویا داشتین رو بسازین، تجربه کنین و ازش لذت ببرین. توی این کتاب یک سری راهبردهای ساده و دقیق رو یاد میگیرین که واسه روبرو شدن با هر نوع مشکلی توی زندگی شما طراحی شده تا بتونین با کمترین تلاش ممکن از سد اونا عبور کنین. شما یاد میگیرین که چجوری مشکلات رو از بین ببرین و دیوارهایی که شما رو عقب نگه داشته بودن رو خراب کنین. شما قدرت بی حد و حصر تصمیم گیری، سیستم باور و مشارکت رو یاد میگیرین و همچنین یاد میگیرین که چجوری از این قدرت ها واسه رسیدن به چیزایی که علاقه دارین استفاده کنین. مهمتر از همه شما مطلبی رو یاد میگیرین که آنتونی رابینز به هزاران نفر آموزش داده و آدمای زیادی از این تکنیک واسه بیدار کردن بزرگی درون خودشون استفاده کردن و موفق بودن. توی این تکنیک ها شما یاد میگیرین که ذهن، بدن و احساسات شما چجوری کار میکنن و به همین خاطر میتونین که سرنوشت خودتون رو کنترل کنین. میدونین که کی هستین، میفهمین که چی میخواین و یاد میگیرین که چجوری میتونین به دستش بیارین که همین الان شروع میشه. کتاب صوتی بیدار کردن بزرگی درون Awaken the Giant Within نوشته آنتونی رابینز، ترجمه و صدا احمد رضا زاری. فصل اول، بیداری. مطمئنم هیچ وقت نمیتونم اون روزی که متوجه شدم دارم رؤیای خودم رو زندگی میکنم فراموش کنم. سوار هلیکوپتر خودم بودم و داشتم واسه یه جلسه کاری به شهر اورنج میرفتم تا به سمینارهای خودم در اون شهر برسم. وقتی بالای شهر گلندیل در کالیفرنیا رسیدم، یک دفعه متوجه یه ساختمون بزرگ شدم. از خلبان خواستم که بالای اون ساختمون یه چرخی بزنه. خب این کار باحالیه که میتونی با هلیکوپتر انجام بدی، کاری که با هواپیما امکان‌پذیر نیست. وقتی پایین رو نگاه کردم، متوجه شدم که اون همون ساختمونیه که من زمانی اونجا به عنوان سرایه‌دار مشغول به کار بودم. اونم نزدیک به 20 سال پیش. توی اون روزا نگرانی من این بود که با فولکس واگن 1960 خودم بتونم مسافت 30 دقیقه‌ای تا محل کارم رو به موقع طی کنم. تمرکز زندگی من روی این بود که چجوری میتونم زنده بمونم. من احساس تنهایی و ترس میکردم. اما اون روز توی آسمون با خودم فکر میکردم که چند ده سال چه تفاوت بزرگی میتونه به وجود بیاره. اون روزا واسه خودم رویاهایی داشتم، اما هیچ وقت توی اون زمان فکر نمی کردم که بتونم بهشون برسم. اما امروز به این اعتقاد رسیدم که تمام شکست‌ها و سختی‌هایی که در گذشته داشتم پایه‌های مفهومی و مهمی واسه سطح جدیدی از زندگی الانم رو واسم ساختن که دارم ازش لذت می برم. همینجور که داشتم در خط ساحلی پرواز می کردم، متوجه چند تا دلفین شدم که داشتن با چند تا موج سوار روی آب بازی می کردن. این یکی از اون صحنه های فوق‌العاده بود که همسرم بکی و من معتقدیم از بزرگترین نعمت هایی هست که داریم. بالاخره ما به اورنج در کالیفرنیا رسیدیم و همونطور که پایین رو نگاه می کردم یه خورده نگران شده بودم. چون متوجه شدم مسیری که به محل سمینارم ختم میشه با ترافیک سنگینی کاملا بسته شده. با خودم گفتم کاش هر اتفاقی توی این شهر داره میفته هر چی زودتر تموم بشه تا کسایی که میخوان به سمینارم بیان بتونن سر وقت اونجا حاضر باشن. اما همینطور که داشتیم روی محل فرود هلیکوپتر فرود میومدیم، متوجه یه واقعیت خیلی بزرگ شدم. هزاران نفر دقیقاً در اطراف همون جایی که قرار بود فرود بیایم توسط نیروهای امنیتی عقب نگه داشته شده بودن. اونجا بود که واقعیت رو تونستم درک کنم. اون ترافیک سنگین رو کسایی درست کرده بودن که میخواستن به سمینار من بیان. ما توقع داشتیم فقط 2000 نفر شرکت کنن، اما متوجه شدیم که 7000 نفر جمعیت جمع شدن و تالار کنفرانس هم فقط واسه 5000 نفر جا داشت. وقتی داشتم از محل فرودم تا تالار قدم میزدم، صدها نفر منو محاصره کرده بودن و میخواستن در آغوشم بگیرن و بگن که چجوری کارایی که ارائه داده بودم به صورت مثبتی زندگی اونا رو تغییر داده بود. داستانایی که واسم تعریف میکردن واقعا حیرت انگیز بود. احساساتشون به شدت روم تأثیر گذاشته بود و اصلاً نمیتونستم حرف بزنم. وقتی که واسه صحبت روی سن معرفی شدم، اول کار اصلاً نمیتونستم صحبت کنم. و وقتی به حضار توی تالار نگاه کردم، 5000 تا چهره لبخند به لب و دوست داشتنی و شاد رو میدیدم. و اون لحظه بود که متوجه شدم دارم رؤیای خودم رو زندگی میکنم. چه احساس لذت بخشی بود که بدون شک و تردید بدونم که من اطلاعات، استراتژی‌ها، فلسفه‌ها و مهارت‌هایی واسه ارائه دارم که واقعاً میتونسته واسه یاری رسوندن و قدرت دادن به اونا برای ایجاد تغییرات مهمی که دوست داشتن در زندگیشون داشته باشن ارائه بدم. میدونی؟ حجم زیادی از احساسات و خاطره‌ها بود که اومده بود سراغم. اونجا تجربه‌ای که چند سال قبلش داشتم به ذهنم اومد که توی آپارتمان 40 متری خودم تک و تنها توی کالیفرنیا زندگی می‌کردم، بی‌کس و گریان. و داشتم واسه خودم به شعرهای نیل دیاموند گوش می‌کردم که می‌گفت واسه هیچ کس گفتم که من هستم و هیچ کس صدای منو نشنید. حتی صندلی‌ها هم نشنیدن. با گریه فریاد زدم که من هستم و گفتم که من هستم. و گم شده بودم و نمیتونستم حتی بگم چرا و همچنان تنها موندم. یادم اومد که با خودم فکر میکردم که زندگی مثلا هیچ اهمیتی نداره. جوری شده بود که انگار این اتفاقات دنیا هستن که دارن منو کنترل میکنن. همچنین اون لحظه‌ای رو یادم اومد که زندگیم تغییر کرد. اون لحظه‌ای که گفتم دیگه به دستش آوردم. اون لحظه‌ای که فهمیدم از چیزی که دارم نشون میدم خیلی بزرگترم. از لحاظ فکری، احساسی، فیزیکی بیش از چیزی هستم که زندگیم داره الان نشونم میده. توی اون لحظه بود که تصمیم گرفتم واسه همیشه زندگیم رو تغییر بدم. تصمیم گرفتم که همه جنبه‌های زندگیم رو به صورت جدی تغییر بدم. تصمیم گرفتم که دیگه از بهترین حد خودم کمتر نباشم. کی میتونست حدس بزنه که اون تصمیم میتونه منو به همچین جایگاهی در اون تالار برسونه؟ منظورم اینه که یه بچه جوان مثل من، اونم در حالی که فقط تحصیلات دبیرستانی داشته، چجوری میتونست همچین تغییرات ریشه‌ای و اساسی تو زندگیش به وجود بیاره؟ جوابش ساده بود. من یاد گرفتم اصولی که الان اسمشو گذاشتم تمرکز قدرت به دست بیارم. خیلی از ما از ظرفیت فوق‌العاده عظیم خودمون آگاهی نداریم که میتونیم با استفاده از تمام قدرت و ظرفیت برای تمرکز کردن روی یه نقطه از زندگیمون استفاده کنیم و واسه همیشه اون نقطه رو تغییر بدیم و بهش مسلط بشیم. تمرکز کنترل شده درست مثل اشعه لیزر میمونه که ما میتونیم ازش استفاده کنیم تا هر چیزی که به نظر میرسه جلوی پیشرفت ما رو گرفته رو خورد کنیم و ازش عبور کنیم. میخوام روی چند مطلب تأکید کنم که ممکنه به نظرت عجیب و باور نکردنی برسه. و اولین مطلب اینه که من اعتقاد دارم که میدونم تو واقعا کی هستی. من باور دارم که من و تو با هم خصوصیات و باورها و اعتقادات یکسانی داریم. تو حق داری که توسعه پیدا کنی و واسه همینه که به این مجموعه آموزشی رسیدی. و این به من میگه که تو آدمی هستی که از زندگی چیزای بیشتری میخوای. میخواد توی زندگی در هر درجه‌ای باشی. میدونم که بیشتر میخوای. میخواد هر احساسی از خودت داشته باشی یا با هر مشکلی در حال سر و کله زدن باشی، در اعماق قلبت این باور وجود داره که تجربه تو از زندگی و داشته‌ها تا عمر الانت میتونه بیشتر باشه و واقعا هم همینطوره. الان در مسیر پیدا کردن فرم منحصر به فرد خودت هستی. میخواد یه حرفه‌ای برجسته باشی یا معلم، یا تاجر، یا مادر، یا پدر. مهمتر از همه اینه که نه تنها این رو باور داری، بلکه داری واسه به دست آوردنش حرکت میکنی و بیکار ننشستی. تو این برنامه رو انتخاب کردی و داری بهش گوش میدی. حالا میخوام تو رو به چالشی بکشم که واقعا حرکت تو رو عملی میکنه و اون اینه. توصیه های گفته شده توی این دوره رو عملی کن. و مطلب دوم تأکیدی من اینه. اگه واقعا این چالش رو بپذیری و تکنیک‌های گفته شده در این دوره رو عملی کنی، واقعا به رویاهات میرسی. این کتاب شامل برنامه خاص و ویژه‌ای هست که با استفاده ازش بتونی به اون خواسته و عقیده عمیق خودت برسی. رویای خودت که دوست داری چه نوع آینده‌ای لذت بخشی داشته باشی. آینده‌ای که در اون سهم قابل توجهی در دنیا ایفا می‌کنی و به طور وسیعی بتونی کیفیت زندگی خودت رو در طول زمان افزایش بدی. آینده‌ای که در اون بتونی محیطی غنی واسه خودت و خانوادت به وجود بیاری و واقعاً رویاهای خودت رو به واقعیت تبدیل کنی. اینا اصلاً ادعاهای اغراق‌آمیزی نیستن، بلکه اهداف قابل دسترس هستن. میتونم بهت بگم که وسواس بی حد و حصر من با چند سوال ساده شروع شد. چجوری میتونم هرچه سریعتر کنترل زندگی خودم رو در دست بگیرم؟ امروز چه کاری میتونم انجام بدم که واقعاً تفاوتی ایجاد کنه؟ که بتونم یاریگر من و دیگران واسه شکل دادن به سرنوشتشون باشم؟ چجوری میتونم به شکلی خودم رو توسعه بدم، یاد بگیرم و رشد کنم و این دانش رو به شیوهی با معنی و لذت بخش با دیگران به اشتراک بذارم؟ ببین، من واقعا اعتقاد دارم که درون ما یک عظمت هست که خوابیده. هر کدوم از ما یه استعداد، نعمت یا نبوغ خاص خودمون رو داریم که منتظر شناخته بشه و صدا زده بشه و من تصمیم گرفتم که در زندگیم روی چیزی سرمایه گذاری کنم که پایدار و ماندگار باشه و این ویژگی‌های درونی رو شکوفا کنه. تصمیم گرفتم که کاری کنم که حتی بعد از مرگم این روند تا مدت‌ها ادامه داشته باشه. امروز من در معنای واقعی کلمه این موقعیت رو دارم تا ایده‌ها و تکنیک‌های خودم رو با میلیون‌ها آدم در سر تا سر دنیا به اشتراک بذارم که از طریق کتاب‌ها، فایل‌های صوتی و برنامه‌های تلویزیونی خودم این کارو می‌کنم و شخصاً با حدود 500,000 نفر توی چند سال گذشته کار کردم. من واسه سیاستمدارا، صاحبان شرکت‌ها، مدیرعامل‌ها، رؤسای شرکت‌ها و کشورها همکاری داشتم. مادرها، فروشنده‌ها، حسابدارها، وکلا، پزشک‌ها، روانشناس‌ها، مشاورها، ورزشکاران حرفه‌ای، آدمایی با مشکلات روحی روانی، افسردگی، آدمای چند شخصیتی و حتی کسایی که فکر می‌کردن هیچ شخصیتی ندارن. ولی الان این فرصت استثنایی و عالی رو دارم که هر چی یاد گرفتم رو با تو به اشتراک بذارم. یه چیزی رو بدون، در بین همه مشکلاتی که خودم شخصا درگیرشون بودم و همچنین مشکلاتی که در دیگران دیدم، مدام با این قدرت درونی افراد روبرو شدم که میتونن در لحظه تصمیم بگیرن تا واقعا همه چیز رو در زندگیشون تغییر بدن. من منابع درونی که نیاز داریم تا بتونیم رؤیاهامون رو عملی کنیم رو کشف کردم، فقط و فقط برای اینکه تصمیم بگیرم که بیدار بشم و از حق خودم دفاع کنم. بذار این حرفایی که میشنوی یه زنگ بیداری باشه. بذار این کلمات چالشی باشه تا قدرت تو رو بیدار کنه، تا زندگیت رو تا بیشترین حد تواناییت بتونی پیش ببری. و میخوام بدونی که برای من این ارتباطی که بینمون شکل گرفته خیلی خیلی محترم و با اهمیت هست. درسته که ما الان رو در رو نیستیم، اما کلمات من به تو میرسن. من عمیقا از این فرصتی که واسم مهیا شده تا توی این مسیر اکتشاف و تغییر همراهت باشم خوشحالم. میخوام واقعا با پله پله تغییرات تو همراه باشم تا پتانسیل واقعی درونی خودت رو کشف کنی. زندگی هدیه است و برای همه ما این امتیاز رو مهیا کرده که این فرصت و مسئولیت پذیری رو داشته باشیم که با تبدیل شدن به چیزی بزرگتر بتونیم چیزی هم برای دنیا مهیا کنیم. بذارین همین الان مسافرت خودمون رو شروع کنیم با بررسی تصمیم گیری، مسیری برای قدرت. کتاب صوتی بیدار کردن بزرگی درون، Awaken the Giant Within، نوشته آنتونی رابینز، ترجمه و صدا احمد رضا زاری. فصل دوم، تصمیم. انسان به دنیا میاد تا زندگی کنه، نه اینکه فقط برای روزمرگی های زندگی خودش آماده کنه. بوریس پاسترونیک. انسان زاده اتفاقات نیست، این اتفاقات هستند که زاده انسان هستند. بنجامین دیزرائیلی. در لحظه تصمیم گیری شما هست که سرنوشت شما شکل میگیره. آنتونی رابینز. در اولین کتابم یعنی قدرت نامحدود به صورت مشخص تأکید کردم قدرتی که میتونه به شکل عظیمی زندگی ما رو شکل بده اینه که خودمون رو مجاب کنیم به عمل کردن. تفاوتی که بین آدمای مختلف در موقعیت‌های مشابه وجود داره همین عمل کردن اونا هست که در این شرایط چه عکس‌العملی از خودشون نشون دادن. عملهای مختلف نتایج مختلفی دارن. چرا؟ چون هر عملی در نتیجه یک احساس شکل گرفته و تأثیرش رو از اتفاقات گذشته میگیره تا ما رو مجاب به جنبش و حرکت در یه مسیر قطعی کنه و یقیناً هر مسیری ما رو به یه مقصدی میرسونه که میشه جایی که بهش میگن سرنوشت. پس اگه واقعاً میخوایم زندگی خودمون رو هدایت کنیم باید اول کنترل عملها و کارهای خودمون رو داشته باشیم. کارهایی که هر از گاهی و هر چند وقت یک بار انجام میدیم زندگی ما رو شکل نمیدن، بلکه کارهایی مهمن که پشت سر هم و مدام انجام میدیم. پس کلید اصلی و مهمترین سوالی که باید پرسیده بشه اینه: چه چیزی اعمال و کارهای ما رو به جلو هدایت میکنه و ما رو میکشونه؟ چه چیزی عمل مورد نظر ما رو برای انجام دادن مشخص میکنه؟ به چه کسی تبدیل میشیم؟ مقصد و هدف نهایی ما در زندگی چیه و کجاست؟ دلیل تمام اعمال و کارهای ما چیه؟ جوابی که برای تمام این سوالا هست فقط یک کلمه است: تصمیم ها. هر اتفاقی که توی زندگی شما میفته میخواد ازش لذت ببرین یا شما رو تحت فشار بذاره با تصمیم های شما شروع میشه. من قلباً اعتقاد دارم که در لحظه تصمیم گیری های شما هست که سرنوشت شما شکل میگیره. تصمیماتی که همین الان دارین با شنیدن این متن میگیرین، تمام تصمیماتی که در طول روزتون گرفتین و میگیرین، نه تنها امروز شما بلکه احساس شما در هفته ها و ماه ها و سال های آینده رو شکل میده. درسته که من و شما افرادی رو میشناسیم که از بدو تولد یه سری موهبت هایی داشتن. من این واقعیت رو انکار نمی کنم. آدمایی که از لحاظ ژنتیکی، موقعیت‌های اجتماعی یا خانوادگی یا روابطشون موقعیت‌هایی داشتن. همچنین شما و من مدام از افرادی میشنویم، راجبشون میخونیم یا اونا رو میبینیم که برخلاف تمام محدودیت‌ها و فشارها و شرایط بدی که داشتن، با تصمیم‌گیری‌های جدیدی که در مورد کاری که میخوان با زندگیشون انجام بدن، نمونه‌های زنده‌ای از قدرت نامتناهی روح انسان شدن. ببین، اگه ما تصمیم بگیریم و بخوایم میتونیم زندگی خودمون رو به یکی از این نمونه‌های جاویدان تبدیل کنیم. چجوری؟ به راحتی. با یک تصمیم شروع میشه که با خودت عهد ببندی که میخوای از امروز و تا سالهای آینده چجوری زندگی کنی. واقعیت قضیه اینه که اگه به این فکر میکنی که نیازی به تصمیم گیری خاصی نداری، پس تصمیم خودت رو واسه تصمیم نگرفتن گرفتی. درسته؟ یعنی تصمیم گرفتی که هیچ تصمیمی واسه آیندت نگیری. توی این حالت تصمیم گرفتی که هدایتگر تو عوامل محیطی باشن و اونا سرنوشت تو رو بسازن. کل زندگی من در همون یک روزی تغییر کرد که نه تنها انتخاب کردم که چه چیزهایی دوست دارم توی زندگیم داشته باشم یا اینکه دوست دارم به چه کسی تبدیل بشم، بلکه هدفم چیه و میخوام چه کاری انجام بدم. این یه تفاوت ساده و کوچیکه اما خیلی مهمه. من اول تصمیم گرفتم و خودم رو متقاعد کردم که یه سری کارا رو باید حتما به صورت مداوم انجام بدم. وقتی که الزام خودم به اون تصمیمات رو عملی کردم، اونا واقعی و قدرتمند شدن. اگه فقط به این فکر می‌کردم که علاقه دارم که تفاوتی در دنیا به وجود بیارم یا علاقه دارم که زندگیم بهتر باشه، به عمل نمی‌رسیدم و تأثیری توی زندگیم نمی‌ذاشت. این درست مثل اینه که شما بگین تا زمانی که نیازی به انجام کاری نباشه من دوست دارم پولدار بشم. این قدرت نیست، این یه مدل دعا و التماس ضعیف و بی‌ثمره و حتی اینقدر مصنوعی و ضعیفه که نمیشه بر اساسش تصمیمی گرفت. اگه میخواین تصمیماتتون روی زندگیتون واقعا اثر بذاره، باید مشخص کنین که میخواین چه نتایجی از این تصمیمات داشته باشین. و به همین اندازه مهمه که تصمیم بگیرین که میخواین به چه آدمایی تبدیل بشین. پس باید طبق این انتخابها استانداردهایی رو برای خودتون شکل بدین که برای رسیدن به هدفتون از طرف خودتون قابل قبول باشه. مثلا اگه کارمند یه شرکت هستین، باید تصمیم بگیرین که چجوری میتونین فروش شرکت رو به سقفش بچسبونین. حتی اگه رئیستون بهتون اعتنا نکنه و حتی هیچ کس به شما بهایی نده، شما همچنان باید به تصمیم خودتون بچسبین و رهاش نکنین. تصمیمی که میخواین شما رو به بالاترین سطح زندگیتون برسونه. آیا این صحبت‌ها توی ذهن شما شک و تردید به وجود آورد؟ شاید از خودت پرسیدی که چجوری میتونی این استانداردها رو خودت تنهایی پیدا کنی و بفهمی؟ اگه اینجوریه با من بمون. با هم آینده‌ای که واقعاً میخوای رو میتونیم طراحی کنیم و بسازیم. ما این الزام که واقعی قدرتمند و هدایتگر هست رو واسه زندگی تو به وجود میاریم تا بتونی به اهداف و رؤیاهای زندگیت برسی. ولی میدونی چیه؟ بیشتر مردم خوششون نمیاد که تصمیمات الزام‌آور بگیرن. به جای اینکه برای رسیدن تلاش کنن و بچسبن به کار، بهانه تراشی میکنن. من و تو نمیخوایم توی همچین دامی بیفتیم. اونا میگن که دلیل اصلی نرسیدنشون به هدفهایی که داشتن شیوه برخورد والدینشون با اونا بوده. یا مثلا میگن که از یه خانواده ناکارآمد یا از هم گسسته اومدن. چند تا خانواده میشناسی که هیچ مشکلی بین اعضاشون نباشه؟ همیشه بهانه‌هایی که شنیدم این شکلی بوده. یا میگن فرصت مناسبی گیرشون نیومده، یا تحصیلات کافی ندارن، یا خیلی جوان هستن، یا خیلی پیرن. اما یه چیزی رو یادت باشه، اینا همه شرایط هستن. و یه بار دیگه میخوام بگم که این شرایط زندگی شما نیست که سرنوشت شما رو میسازه، بلکه تصمیمات شما این کار رو واسه‌تون انجام میده. یک بار برای همیشه زندگیت رو متناسب و با کیفیت روحی که داری ثابت و قوی کن. این کار رو با گفتن این جملات انجام بده: من اینم، این چیزیه که زندگی من باید بهش تبدیل بشه، این کاری هست که میخوام انجام بدم. هیچ چی نمیتونه جلوی منو برای رسیدن به سرنوشتم بگیره، کسی نمیتونه منو نادیده بگیره. کتاب صوتی بیدار کردن بزرگی درون، Awaken the Giant Within، نوشته آنتونی رابینز، ترجمه و صدا از احمد رضا زاری. فصل سوم، درک. بخش اول. در خصوص تمام کارهایی که در اونها ابتکار و خلاقیت وجود داشته، یک عنصر اولیه وجود داره که در لحظه‌ای که یک نفر برای خودش الزام به وجود بیاره، مشیت الهی هم دست به کار میشه. یوهان ولفگانگ ون گوگ. یا ما راهمون رو پیدا میکنیم یا راهی میسازیم. هانیبال. اگه تصمیم گیری اینقدر راحت و قدرتمنده، چرا مردم به جای اینکه سریع انتخابی داشته باشن، واسه راهنمایی گرفتن به آدمای دیگه مراجعه میکنن و یه عالمه نق و نق میشنون؟ اعتقاد من این هست که بیشتر ما اصلا نتونستیم معنای یک تصمیم گیری صحیح و واقعی رو درک کنیم. واسه همین نمیتونیم اون قدرت‌ها و تغییراتی که بعد از الزام آوردن اون تصمیم توی زندگی ما به وجود میان رو بفهمیم. بخشی از این مشکل به این دلیل هست که خیلی وقت در جامعه با عبارت تصمیم گیری به شیوه خیلی شلوول و لوسی برخورد شده. به صورتی که از این عبارت بیشتر برای ساخت لیست خواسته ها یاد میشه، نه کارها. به جای اینکه شروع کنیم به تصمیم گیری، واسه خودمون مزیت چیزای مختلف نسبت به هم رو توجیه میکنیم. مثلا میگیم من علاقه دارم که سیگار کشیدنم رو ترک کنم، یا علاقه دارم که یه مقدار وزن کم کنم. یک تصمیم گیری صحیح و واقعی یعنی هر احتمالی رو که بتونه مانع از رسیدن به هدف شما بشه رو سریعاً قطع کنین. در حقیقت ریشه کلمه تصمیم یا decision کلمه لاتین د هست که یعنی از، و مابقی از کلمه لاتین secure هست که معنی قطع کردن میده. پس بازم تکرار میکنم که یک تصمیم واقعی یعنی سریعاً هر احتمالی رو که ممکنه سد راه شما باشه رو قطع کنین و دیگه سراغش نرین. وقتی واقعاً تصمیم بگیرین که دیگه نمیخواین سیگار بکشین، تموم میشه. دیگه هیچ وقت به احتمال سیگار کشیدن حتی فکر هم نمیکنین. بعد از اینکه یه تصمیم واقعی و صحیح میگیرین، حتی سخت‌ترین تصمیم‌ها رو بیشتر ما احساس میکنین که بار خیلی سنگینی از روی دوش ما برداشته شده. بالاخره تونستیم از حساری که دور خودمون کشیده بودیم بیایم بیرون و تازه میفهمیم که چه احساس لذت بخشی هست که بخوایم یه هدف روشن و غیر قابل شکست داشته باشیم. خب این فرم از شفافیت هدف به شما قدرت میده. با شفافیتی که در زمینه هدفتون به دست میارین، میتونین به نتایجی که واقعا واسه زندگیتون میخواین برسین. مشکلی که واسه خیلی از ما وجود داره اینه که مدت زمان زیادی هست که تصمیمات بی اساس و الکی گرفتیم و اصلا نمیدونیم که عملی کردن صحیح یه تصمیم چه احساس خوبی میتونه در ما ایجاد کنه. یک دفعه تصمیم میگیریم عضلات بزرگتری داشته باشیم. خب چه جوری میخوای عضلات بزرگتری داشته باشی؟ یقینا باید بری باشگاه دیگه. بهترین راه برای بهبود وضعیت شما در تصمیم گیری اینی که تصمیمات بیشتری بگیرین و از هر چیزی که از هر کدوم از تصمیم گیری هاتون یاد گرفتین استفاده کنین تا در آینده بتونین تصمیمات بهتر و مؤثرتری بگیرین. حتی اونایی رو که فکر میکنین ممکنه در کوتاه مدت جواب نده رو هم به حساب بیارین. یک بار دیگه صحبت ادیسون رو براتون یادآوری میکنم. من ناامید نیستم چون هر تلاش اشتباهی که از من به نتیجه نرسیده یک قدم دیگه به سمت جلو بوده. بدونین که تصمیم گیری درست مثل هر مهارت دیگه‌ای که واسه بهتر شدنش روش تمرکز می‌کنین با تکرار بهتر و بهتر میشه. سه نوع تصمیم گیری مهم هست که شما باید به صورت خاص و ویژه حواستون بهشون باشه، چون اینا هستن که تمام لحظه‌های زندگی شما رو شکل میدن و واقعاً سرنوشت شما رو کنترل می‌کنن. خیلی از ماها به صورت پیش‌فرض و بدون اختیار در خصوص این موارد تصمیم گیری میکنیم. به همین خاطر همه چیز زندگیمون و سرنوشتمون به شرایط محیطیمون واگذار میشه. اما تو میتونی از همین لحظه کنترل این سه نوع تصمیم گیری رو در دست بگیری و با انجام دادن این کار با چشمای خودت شاهد تغییرات در مسیر زندگیت خواهی بود و به هر شکلی که دوست داری میتونی آینده رو بسازی. سه تصمیم گیری که سرنوشت ما رو کنترل میکنن عبارت میشن از: یک، میخوای روی چه چیزی تمرکز کنی؟ در هر لحظه از زندگیتون تصمیم میگیرین که روی چه چیزی تمرکز کنین. اینو تصمیم گیری طرز تفکر شما، احساسات شما و افعال شما رو میسازه. دو، مسائل مختلف زندگیت برای چه معنایی دارن؟ هر اتفاقی که اطرافت میفته رو باید بتونی در خودت تحقیق کنی و بفهمی که این مسئله برای تو به نظر تو خوبه یا بد؟ این اتفاق آیا تأثیر روی آینده، حال و گذشته تو داره؟ 3. مهمترین سوال اینه: حالا چه کاری باید انجام بدی؟ این تصمیمیه که شما در مورد عکس العملتون در مورد همه شرایطی که واسهتون به وجود میاد به صورت دقیق و روشن عملهای شما رو شکل میده و در نهایت با تکرار این عملها سرنوشت شما هم شکل میگیره. میدونی چیزایی که الان برات دارن اتفاق میفتن یا اتفاقاتی که در گذشته واسط افتادن آینده تو رو تعیین نمی کنن. این تصمیم گیری های تو هست که با انتخاب این که روی چه چیزی باید تمرکز کنی چه معنایی واسط دارن و میخوای در قبالشون چه کاری انجام بدی آینده و سرنوشت تو رو میسازه. بدون هر کسی که در هر زمینه‌ای تونسته از تو موفق تر باشه، این سه نوع تصمیم گیری رو یه جوری و به شکل متفاوت تری نسبت به تو گرفته. و اگه ما این تصمیمات رو به صورت کاملا آگاهانه نگیریم و خودمون نتونیم این تصمیمات رو کنترل کنیم، تاوان خیلی سختی میپردازیم. I can see. در حقیقت بیشتر مردم دارن با یک مشکلی دست و پنجه نرم میکنن که من اسمشو گذاشتم سندروم نیاگارا. فکر کن که زندگی رودخونه باشه. خیلی از مردم بدون اینکه واقعا تصمیم بگیرن که به کجا میخوان برن، فقط میپرن توی یه قایق و میرن وسط دل رودخونه. در نتیجه خیلی سریع گرفتار جریان آب میشن. جریان اتفاقات، جریان ترسها، جریان چالشها. و وقتی به انشعابهای رودخونه میرسن، اصلا به صورت آگاه تصمیم نمیگیرن که به کدوم مسیر میخوان وارد بشن. اونا فقط به قول خودشون هر جا که رودخونه خواست اونا رو ببره باهاش میرن. و این اتفاق عظیم و وحشتناکی هست که این افراد به جای تصمیم گیری بر اساس ارزشها و استعدادهای خودشون، اجازه میدن جریانات زندگی اونا رو با خودشون به هر جایی بکشونه. در نتیجه احساس میکنن که دیگه کنترلی روی زندگیشون ندارن. چرا؟ چون تصمیم گیری هاشون در زمینه این که روی چی تمرکز کنن، اون مطلب چه معنایی واسه شون داره و حالا میخوان که چه کاری در قبالش انجام بدن رو گذاشتن تا محیط جامعه واسه شون بگیره. و توی همین حالت میمونن تا بالاخره یه روز سرعت جریان آب اونا رو از خوابشون بیدار کنه و متوجه میشن که تا لبه آبشار دیگه راهی نمونده و زحمت در دست گرفتن پاروهای قایق رو هم به خودشون ندادن. اینجاست که میگن ای داد بیداد. ولی چه فایده؟ اونا از آبشار پرت میشن پایین و این سقوط میتونه به معنای مشکلات عدیده مالی یا شکست در رابطه هاشون یا مشکلات سلامتی باشه. ولی هر چیزی که باشه اینو از من شنیده داشته باشین. مطمئنن هر مشکلی که الان توی زندگیت داری میتونستی با انجام تصمیم گیری های بهتری در بالای رودخونه به شرایطی کاملا متفاوت با مشکلات الان تبدیلش کنی. حالا اگه توی همچین شرایطی گیر افتادیم، اگه دیگه چیزی تا سقوط ما از لبه آبشار نمونده باشه، چجوری خودمون رو آزاد کنیم؟ خب تنها راهش اینه که یه تصمیم اساسی بگیری و پاروهای قایق رو در بیاری و با تمام قدرتت به سمت غیر از آبشار شروع کنی به پارو زدن. برای رسیدن به یه جای غیر از آبشار برنامه بریزی و مشخص کنی که کجا میخوای بری و با تمام قدرتت شروع کنی به حرکت. با تصمیم گیری در مورد برنامه ریزی و مشخص کردن مقصد میتونی توی طول مسیر حرکتت انتخابهای با کیفیتی داشته باشی و مسیر رو برای خودت هموارتر کنی. توی کتاب قدرت نامحدود من یه پروسه 4 مرحله‌ای برای رسیدن به موفقیت رو مشخص کردم. با پیاده سازی این پروسه 4 مرحله‌ای برای عملها و کارهایی که میخواین در قبال تصمیمات خودتون بگیرین، اون تصمیم رو به یک التزام واقعی برای تغییر زندگی خودتون تبدیل میکنین. این 4 مرحله خیلی ساده از قرار زیرن. 1. به صورت دقیق و واضح مشخص کنین که چی میخواین. دقیقاً به دنبال دستیابی به چه چیزی هستین. 2. وارد عمل بشین. به شکلی جدی و قوی وارد عمل بشین تا به واقعیت تبدیلش کنین. 3. دقت کنین تا متوجه بشین چه چیزایی جواب میدن و چه چیزایی جواب نمیدن. 4. اگه دیدین مسیری که دارین میرین به جواب نمیرسه، راه رسیدن به هدفتون رو تغییر بدین و اینقدر این کار رو تکرار کنین که بالاخره به هدفتون برسین. با این 4 مرحله به اون چیزی که واقعا میخواین میرسین. من اسم این 4 مرحله رو گذاشتم فرمول موفقیت غایی. این فرمول هم دستورالعمل رسیدن و هم شرحی از موفقیتی هست که میخواین داشته باشین. این یه دستورالعمله، چون اگه با یه تصمیم گیری واقعی مراحلش رو دنبال کنین، در هر جنبه ای که میخواین میتونین به نقطه مورد نظرتون برسین. و یه شرح هست، چون که مسیر رسیدن به موفقیت رو باهاش روشن و مشخص میکنین. ببینین هر کسی که این 4 مرحله رو به درستی اجرا کنه میتونه به موفقیت های بزرگی برسه. کتاب صوتی بیدار کردن بزرگی درون Awaken the Giant Within نوشته آنتونی رابینز ترجمه و صدا از احمد رضا زاری فصل سوم درک بخش دوم مثل همه شرکت‌های موفق دنیا شرکت هوندا با یک نفر و یک تصمیم شروع به کار کرد. این یک نفر اونقدر میل و علاقه و اشتیاق خودش رو دنبال کرد تا بالاخره به نتیجه دلخواهش رسید. در سال 1938 زمانی که هنوز درس میخوند آقای هوندا هر چی داشت رو صرف سرمایه گذاری روی یک کارگاه کرد. توی این کارگاه سعی داشت تفکر خاص خودش رو در مورد رینگ پیستون‌های مورد نظرش پیاده سازی کنه. اون میخواست حاصل کارش رو به شرکت تویوتا بفروشه. واسه همین شب و روز کار میکرد و همیشه بدنش پر از گریس بود. اون شبا رو توی کارگاه خودش میخوابید. همیشه اعتقاد داشت که به نتیجه دلخواهش میرسه. حتی با زنش درگیر شد تا بتونه به کارش ادامه بده. اما وقتی بالاخره کار طراحی رینگ پیستون‌های مورد نظرش تموم شد و اون رو نشون شرکت تویوتا داد، بهش گفتن که ساخته دستش مطابق استانداردهای شرکت تویوتا نیست. اون 2 سال درس نخوند و توی اون دوران به شدت در مورد تلاشی که کرده بود مسخره میشد. اونا اعتقاد داشتن که طراحی دست هوندا خیلی مضحک و خنده‌دار بوده. اما اون تمرکز خودش رو روی دردی که حاصل از تجربه این اتفاق بود نگذاشت. اون تصمیم گرفت که باز هم تمرکز خودش رو روی هدفش بذاره. بالاخره بعد از 2 سال شرکت تویوتا قراردادی که برای مدت‌ها آرزوی آقای هوندا بود رو بهش داد. علاقه و اشتیاق و اعتقادش جواب داده بود. چون اون میفهمید که چی میخواد و واسه رسیدن به هدفش حرکت کرده بود. اون تشخیص داده بود که چی جواب میده و چی جواب نمیده. اینقدر راه رسیدن به هدفش رو تغییر داد تا بالاخره چیزی که میخواست رو به دست آورد. اما اونجا بود که مشکلات جدیدی به وجود اومدن. ژاپن داشت برای جنگ آماده میشد. در نتیجه به طور مورد نیاز هوندا رو برای ساختن شرکتش بهش ندادن. به نظرتون کنار کشید؟ البته که نه. آیا نشست با خودش شروع کرد به حرف زدن که چرا دنیا اینقدر بیرحمه؟ نه. اگر هم همچین کاری میکرد به جایی نمیرسید. آیا به این نتیجه رسید که رؤیاهاش مردن و غیر قابل دسترس هستن؟ مسلمه که نه. اون دوباره از تجربه های گذشتش استفاده کرد تا بتونه یه راه جدید برای رسیدن به هدفش پیدا کنه. اون و تیمش پروسه ای رو اختراع کردن که بتونه مورد نیاز خودشون رو خودشون تولید کنن و کارخونه خودشون رو با همونا ساختن. در طول جنگ کارخونه اونا 2 بار بمبارون شد که بخش عظیمی از تشکیلات و قسمت‌های کارخونه رو داغون کرد و از بین برد. عکس‌العمل هوندا الان چی بود؟ اون کارمندای شرکتش رو جمع کرد و بردشون بیرون و گفت که هر چی بشکه بنزین از باقی مونده‌های ارتش آمریکا بود رو جمع کنن. اون به این بشکه‌ها میگفت هدایایی از رئیس جمهور ترومن. چون تونسته بود از اونا به عنوان مواد خام برای راه اندازی خط تولیدش استفاده کنه. اون مواد در اون زمان در ژاپن موجود نبودن. بالاخره بعد از خلاص شدن از شر این همه مشکلات و البته یه زلزله، کارخونه خودش رو سر و سامون داد. به این فکر کن که هوندا اول سعی داشت یک طرح رو بسازه و به تویوتا بفروشه. اینجا شما یه مرد رو میبینین که تصمیمی جدی و قوی گرفته بود تا موفق باشه. اون کشش عمیق و اعتقاد راسخی به کاری که انجام میداد داشت. اون استراتژی فوق‌العاده‌ای داشت. عمل و کارش بسیار بزرگ و وسیع بود و همچنان نتیجه‌ای که دوست داشت به دست بیاره رو نداشت. میدونی چیه؟ هر کس دیگه‌ای بود کنار می‌کشید. ولی نه هوندا. اون استقامت داشت. بعد از جنگ به طرز فجیعی ژاپن با کمبود بنزین روبرو شد و هوندا حتی نمیتونست ماشینش رو روشن کنه. چه برسه به این که بخواد باهاش راه بیفته و بره غذایی واسه خانوادش تهیه کنه. توی اوج ناامیدی یه موتور کوچیک رو چسبون به یه دوچرخه تا بتونه باهاش جا به جا بشه. طولی نکشید که همسایش اومد و ازش خواست یه دوچرخه موتوردار واسه اونا هم بسازه. اینقدر برای ساخت این وسیله بهش مراجعه شد که دیگه موتورهای ساخته شده شرکت هوندا تموم شدن. اینجوری شد که تصمیم گرفت واسه ساخت انبوه اختراع جدیدش یه خط تولید دیگه راه بندازه. اما متاسفانه سرمایه کافی برای انجام این کارو نداشت. دوباره مثل قبل تصمیم گرفت هر جوری که شده یه راهی پیدا کنه. راه حلش این بود که شخصاً برای صاحبان 18000 فروشگاه فروش دوچرخه در ژاپن نامه بنویسه و ازشون دعوت کنه که توی حرکت جدید و اختراع جدیدی که برای مکانیزه کردن ژاپن میتونه مؤثر باشه، باهاش همراهی کنن. و از 5000 نفر اونا تونست هزینه مالی مورد نیازشو تهیه کنه. اما هنوزم فقط طرفدارای شدید دوچرخه بودن که دوچرخه‌های موتورداری که میساخت رو می‌خریدن، چون خیلی بزرگ و بدریخت بود. پس اون یه تغییر نهایی روی اختراعش پیاده سازی کرد. اون یه مدل سبک‌تر و کوچکتر از موتورسیکلت خودش رو ساخت و اسم سوپر کاپ رو واسش انتخاب کرد. و به قول خودش این محصول تبدیل شد به یک شبه ره 100 سال رفتن. این اختراع واسش جایزه امپراتور رو به ارمغان آورد. بعدها اون شروع کرد به صادرات موتورسیکلتش. و اینجا بود که دهه 70 شروع شده بود، زمانی که اتومبیل جایگاه اجتماعی خودش رو به خوبی پیدا کرده بود. الان شرکت هوندا بیش از 100000 کارمند داره، هم در ایالات متحده و هم در ژاپن. این شرکت به عنوان بزرگترین شرکت سازنده اتومبیل در ژاپن هست و تویوتا رو در ایالات متحده کنار زده. این شرکت موفق شد چون یک مرد دقیقاً فهمید که یک تصمیم درست و قاطعانه چطوری میتونه برای تغییر زندگی مؤثر باشه. میخواد شرایط زندگی و محیط اطراف به هر شکلی باشه. اون به این تفکرش بها داد و به صورت دوره‌ای روش‌های رسیدن به هدفش رو بارها و بارها بررسی و تغییر داد تا به جایی که می‌خواست رسید. خب واسه اینکه جمع‌بندی داشته باشیم، بذارین 6 کلید اصلی و سریع رو بهتون معرفی کنم تا بتونین از قدرت تصمیم گیری خودتون بهترین بهره برداری رو داشته باشین. قدرتی که تجربه شما از زندگی رو در هر لحظه می‌سازه. 1. قدرت واقعی و فوق‌العاده تصمیم گیری رو هیچ وقت فراموش نکنید. این یک ابزار هست و شما در هر لحظه میتونین ازش استفاده کنین تا زندگیتون رو زیر و رو کنین. در همون لحظه‌ای که تصمیمی میگیرین، سلسله احساسات و علت و معلول‌ها و اهداف و سرنوشت زندگی خودتون رو شکل میدین. یادتون باشه که یک تصمیم گیری واقعی اونی هست که شما رو به حرکت وادار کنه. اگه هیچ عمل و حرکت جدیدی در شما شکل نگرفته، پس هنوزم تصمیمی نگرفتین. 2. اینو بدونین که سخت‌ترین قدمی که میتونین برای رسیدن به یک هدف و مقصد یا هر چیزی بردارین، تصمیم گیری واقعی و حقیقی و درست هست. این که بخواین در مسیر مقصدتون حرکت کنین معمولاً از خود تصمیم گیری ساده تره. پس تصمیمات خودتون رو با فکر و اندیشه درست بگیرین، اما به تعویقش نندازین. اینقدر دنبال پیدا کردن جواب واسه چطوری یا اگه نباشین. تصمیم بگیرین. دوباره میگم، زمانی شما میفهمی که تصمیم محکمی گرفتی که نتیجهش رو توی اعمال و کارهاتون ببینی، که حاصل از تصمیمات شما هستند و در نتیجه تحریک احساساتتون به وجود اومدن. من از تجربه شخصی خودم این رو فهمیدم که در لحظه‌ای که تصمیمی گرفتم، نباید اون حس و حال و لحظه رو بدون اینکه کاری در قبالش انجام بدم رها کنم. 3. هر چند وقت یک بار تصمیمی جدید بگیرین. هر چی تصمیمات بهتری بگیرین، بهتر هم میشین. مایچه‌های شما با بکار بردنشون قوی تر میشن و به همین شکل هم عضلات تصمیم گیرنده شما قوی میشن. همین الان قدرتتون رو با تصمیم گیری آزاد کنین. خودتون انرژی و شوقی که این تصمیم گیری ها توی زندگی شما به وجود میارن رو باور نخواهید کرد. شاید همین الان اصلا بخواین شنیدن به صحبت های من رو متوقف کنید و تصمیم واسه زندگیتون بگیرین. تصمیمی که شما رو به جهتی جدید هدایت کنه. 4. از تصمیمات گذشتتون درس بگیرین. وقتایی هست که خراب میکنیم. حالا میخواد هر کاری انجام داده باشیم. وقتی این اتفاق میفته، به جای اینکه خودمون رو به زمین بکوبیم و زانوی غم بغل بگیریم، ازش یاد بگیریم. از خودتون بپرسین چه چیز خوبی میتونم از این اتفاق یاد بگیرم. به جای اینکه روی شکست‌های کوتاه مدت تمرکز کنین، انتخاب کنین که درس بگیرین و از زمان و پول و درد و رنجتون واسه به دست آوردن این قدرت که بتونین در آینده به هدفتون برسین استفاده کنین. 5. پایبند تصمیماتی که گرفتین باشین، اما در مورد مسیر حرکتتون انعطاف پذیری رو فراموش نکنین. ممکنه به نظر شما این جمله متناقض باشه، اما نیست. به عنوان مثال، زمانی که تصمیم گرفتین که میخواین چه کسی باشین، خودتون رو درگیر روش‌هایی که ممکنه شما رو به هدفتون نرسونه نکنین. شما دنبال نتیجه گیری هستین. خیلی مواقع وقتی کسی تصمیمی میگیره، بهترین روشی که در اون لحظه به ذهنش میرسه رو انتخاب میکنه. اما بعدش دیگه سعی نمیکنه ذهنش رو باز نگه داره تا شاید بتونه راه دیگه‌ای هم برای رسیدن به هدفش پیدا کنه. واسه رسیدن به هدفتون انعطاف پذیر باشین. هنر انعطاف پذیری رو در خودتون پرورش بدین. و 6. از تصمیم گیری لذت ببرین. در هر لحظه، هر تصمیمی که میگیرین میتونه مسیر زندگی شما رو واسه همیشه تغییر بده. آدم بعدی که توی یه صف جلوی تو وای میسته یا کنار تو توی هواپیما نشسته، تماس تلفنی بعدی که داری، فیلم سینمای بعدی که میبینی، کتاب بعدی که میخونی یا حتی همین مطلبی که الان داری میشنوی، این میتونه همون تنها موضوعی باشه که باعث باز شدن تفکراتت و جریان پیدا کردن تفکراتت باشه و ناگهان تمام چیزایی که توی زندگیت منتظرشون بودی همشون سر جای خودشون حاضر میشن. همیشه به خاطر بسپار، یه تصمیم قطعی درست و الزام‌آوره، نیرویه که زندگی تو رو تغییر میده. وقتی این حقیقت رو جذب کردی، وقتی خواستی که زندگی خودت رو به بهترین شکل و فقط با تصمیم گیری ها تغییر بدی، توی همون لحظه زندگی تو واسه همیشه عوض میشه. توی اون لحظه هست که این قدرت رو به دست میاری که کنترل اون نیروی شکل دهنده زندگیت رو توی دستای خودت بگیری. کتاب صوتی بیدار کردن بزرگی درون، Awaken the Giant Within، نوشته ی آنتونی رابینز، ترجمه و صدا احمد رضا زارعی. فصل 4، کنترل.
بخش اول.
عقل هدایتگر هست، اما فقط واسه بخش کوچکی از یک انسان، اونم قسمتی که زیاد جالب توجه نیست. مابقی وجود یک انسان از احساسات تبعیت می کنن. احساسات واقعی یا تقلبی و عشق خوب یا بد. جوزف رو. طبیعت نسل انسان رو تحت سلطه و مدیریت دو استاد مقتدر و همیشگی قرار داده. درد و لذت. این دو همه کارایی که انجام میدیم، همه چیزایی که میگیم و همه تفکراتی که داریم رو مدیریت می کنن. هر تلاشی از ما که برای عدم اطاعت از این دو صورت بگیره، تنها کاری که انجام میده ثابت کردن این حقیقته. جرمی بنتام. رمز موفقیت اینه که یاد بگیریم چجوری از درد و لذت خودمون بهره ببریم. نه اینکه اجازه بدیم این دوتا از ما سوء استفاده کنن. اگه این کار انجام بدی، کنترل زندگی توی دستای خودت قرار میگیره. اگه نه، این زندگی هست که تو رو کنترل میکنه. آنتونی رابینز. آدمیزاد یک موجود تصادفی نیست. ما هر کاری که انجام میدیم واسهش دلیلی داریم. این امکان هست که دلیل اصلیش رو ندونیم، اما همیشه یه دلیل و عاملی هست که یک انسان رو وادار به انجام کاری کنه. این عامل رو به سادگی میشه به این شکل توضیح داد. هر کاری که شما و من انجام میدیم یا بر اساس نیازمون هست تا یک وقت گرفتار درد و رنج نشیم، یا دنبال این هستیم که چیزی به دست بیاریم که باعث شادی و نشاطمون باشه. میدونم، ممکنه به نظرت بیاد توی عبارت قبلی خیلی مسائل رو ساده در نظر گرفتم. اما بذار اینو بهت بگم که این دو قدرت دوقلو، یعنی درد و لذت، که گذاشتمشون کنار قاعده و بهش میگم دلق، در طول زندگی شما هر کاری که خودآگاه یا ناخودآگاه انجام داده باشین و انجام بدین رو کنترل میکنن. قانون دلق نیرویی هست که تصمیمات شما رو درباره این که چی میخواین، کجا میرین، چجوری به جایی که میخواین برسین، چجوری زندگیتون رو بچرخونین، با کی در ارتباط باشین، اینکه اندام متناسبی دارین یا نه و سایر موارد مشخص میکنه. همچنین این قانون قدرتی داره که خیلی از آدما رو در مسیر احتمالاتشون هدایت کنه و باعث بشه سریعاً بتونن به کیفیت مورد نظرشون در زندگی برسن. مثالی میزنم. تا حالا کار خودتو عقب انداختی؟ البته که بله. اصلاً تعویق انداختن کار یعنی چی؟ این حالت زمانی اتفاق میفته که میدونی باید کاری انجام بدی ولی انجام نمیدی. خب سوال اینجاست که چرا همچین کاری میکنی؟ دلیل سادش اینه که واسط خیلی سخته که بخوای در مسیری که میدونی درست و دشواره کوچکترین حرکتی انجام بدی و اینکه بخوای بیخیالش بشی و بذاریش کنار خیلی واسط راحت تره. به تعویق انداختن یعنی اینکه فشار و دردی که ممکنه از حرکت کردن در اون مسیر بهت وارد بشه رو از سرت بندازی. واسه همینه که این کار انجام میدی. ولی تا حالا این اتفاق واسط افتاده که انقدر کار خودت رو عقب انداختی که این تعویق یه روز واسط دردسر بزرگی به وجود آورده و مجبور شده باشی که در همون لحظه دیگه دست از تنبلی و تعویق کارت برداری؟ شاید 4 روز پیش چیزی رو به تعویق انداخته باشی. آره؟ اون روز چه اتفاقی واسط افتاده؟ تو به راحتی هر چیزی که به درد و رنج ختم بشه رو عوض میکنی. یک دفعه اینجوری تصمیم میگیری که خب هیچ کاری اگه نکنم دردی هم در کار نیست دیگه. این خیلی راحت تره تا بخوای زور بزنی که بتونی مخارج زندگی تو در بیاری. البته این مسئله فقط در مورد مسائل مالی نیست. درسته؟ مثال دیگه ای که میشه زد اینه. تا حالا توی یه رابطه مخرب بودی که در نهایت بخوای تصمیم بگیری که از قدرت خودت استفاده کنی و زندگی خودت رو تغییر بدی؟ این تصمیم تو به احتمال زیاد به خاطر درد و رنجی بوده که توی اون رابطه متحمل شدی و دیگه نمیخواستی اون سختی رو توی زندگیت ادامه بدی. تو در نهایت اینجوری تصمیم گرفتی که نه تنها این ارتباط باعث بروز ناراحتی‌های زیادی در امروز تو شده، اما در گذشته هم همینجوری بوده. و مهمتر از اون، تو مطمئن شدی و یقین حاصل کردی که در آینده هم به همین شکل پر از درد و رنج هست. ببین، اگه ما درد رو با گذشته، حال و آینده خودمون ارتباط بدیم، دیگه به آستانه صبر و تحمل خودمون رسیدیم. در نتیجه تصمیم میگیریم که حرکتی سریع برای تغییر شرایط خودمون انجام بدیم. مشکلی که هست اینه که خیلی از ما دنبال این هستیم که چه کاری انجام بدیم تا حتی واسه یه مدت کوتاه از درد خلاص بشیم یا از چیزی لذت ببریم، در حالی که باید به فکر یه برنامه باشیم که واسه بلند مدت این درد سراغمون نیاد. چرا این مطلب رو باید یه مشکل بدونیم؟ به این خاطر که برای رسیدن به موفقیت و به دست آوردن بهترین چیزایی که ما بیشترین ارزش‌ها رو واسشون قائلیم، باید بتونیم از سد دردهای کوتاه مدت بگذریم تا در نهایت به لذت‌های بلند مدت برسیم. این یه نکته فوق‌العاده مهم و کلیدیه، مخصوصاً در زمانی که این حقیقت رو هم بذارین کنارش که این خود درد نیست که ما رو واسه انجام دادن کاری به حرکت میندازه، بلکه این ترس ما از این مطلب هست که در نهایت این درد ما رو ممکنه به کجا بکشونه. به همین شکل این خود مطلب لذت‌آور نیست که در ما انرژی واسه انجام دادن کاری به وجود میاره، بلکه این اعتقاد در ما هست که انجام بعضی کارها ما رو به لحظاتی برسونه که واقعا از لحاظ احساسی بتونیم خودمون رو به نقطه تخلیه روحی و روانی برسونیم. به عبارت دیگه، ما با واقعیت‌های اطرافمون انگیزه نمی‌گیریم، بلکه با درکی که از واقعیت داریم به سمتی حرکت می‌کنیم که نتیجه دلخواهمون رو برامون به وجود بیاره. توجه داشته باش که ترس از درد ماسک‌های زیادی می‌زنه. ممکنه به شکل ترس از شکست، ترس از موفقیت، ترس از چیزایی که نمی‌شناسی و نمی‌فهمی، ترس از اینکه مردم قضاوتت کنن باشه. ولی اصلا مهم نیست اسمش رو چی بخوای بذاری. همیشه میتونی رفتار خودت رو بررسی کنی و در قبال هر چیزی که ارتباطی بین اون و درد یا لذتی که در نظر داری عملی انجام بدی. اگه جنبه ای از زندگیت هست که نمیتونی در اون حیطه وارد عمل بشی، میتونی اطمینان حاصل کنی که یک دلیل بیشتر نداره.
توی فکرت این میگذره که اگه هیچ عملی انجام ندی درد کمتری هم نصیبت میشه. پس چرا سری که درد نمیکنه رو دستمال ببندم؟ بنابراین فقط یک راه برای تغییر وضعیتت وجود داره. اون چیزی که داری درد و لذت رو بهش ربط میدی رو تغییر بده. وگرنه تغییرات کوچیکی توی زندگیت به وجود میاری اما ماندگار و با دوام نیستن. مثلا میتونی شروع کنی و رژیم غذایی بگیری و خودت رو بذاری تحت فشار و طبق قاعده و اصولش حرکت کنی. اما تا زمانی که خوردن غذاهای رژیمی رو کاری سخت و طاقت فرسا بدونی، باید خدمتت عرض کنم که هیچ وقت نمیتونی وزنی کم کنی. باید طرز تفکرت رو از درون تغییر بدی. نیروی اراده تو واسه موندن در یک مسیر و استقامت در برابر سختی‌ها کافی نیست. خب عبارت دیگه‌ای که من واسه درد، لذت و قاعده استفاده می‌کنم ارتباطات عصبی هست. به صورت ساده ارتباطی که گفته میشه که شما و من توی سیستم اعصاب خودمون برقرار می‌کنیم تا مشخص کنیم که چه کاری می‌خوایم انجام بدیم. و خبر خوبی که اینجا هست اینه ما می‌تونیم یاد بگیریم که چه جوری ذهن، بدن و احساسات خودمون رو واسه ایجاد ارتباط بین درد و لذت و هر چیزی که خودمون می‌خوایم شرطی کنیم. این رازی هست که واسه تغییر کل زندگی شما، کل رفتار شما، کل حرکات و کارهای شما و اعمال شما و در نتیجه نتایجی که به دست میارین استفاده میشه. با تغییر چیزی که میخوای درد و لذت رو بهش ربط بدی، در لحظه میتونی رفتار خودت رو هم تغییر بدی. بذار یه مثال واسه بزنم که چجوری خودم این کارو با خودم انجام دادم. توی زندگی خصوصی خودم با وجود بهترین تلاشی که والدینم واسم انجام دادن، زمانهایی بود که خانوادم انقدر بی پول بود که حتی غذایی واسه خوردن نداشتیم. پس وقتی که من شغلی پیدا کردم و درآمدم بیشتر شد، متوجه شدم که دارم پولم رو خرج غذاهای جور و جور و زیادی میکنم که منو درگیر پرخوری کرده. چون غذاهایی رو میخوردم که همیشه میخواستم و نمیتونستم بخورم. در نهایت به جایی رسیدم که تونستم در غذا خوردنم به تعادل برسم. اما بعد از اینکه خیلی اضافه وزن پیدا کرده بودم و بعدش مجبور شدم 17 کیلو از وزنم کم کنم. تازگی ها متوجه شدم من درد رو به غذا نخوردن ربط داده بودم. واسه همین باید هر چیزی که توی ظرف غذام بود رو میخوردم. من خودم رو قانع کرده بودم که باید این کار رو انجام بدم. اونجا بود که متوجه شدم باید این ارتباط ضعیف کننده اراده خودم رو از بین ببرم. چون ظرف غذام بزرگتر شده بود. داشتم غذاهای بیشتر و بیشتری میخوردم. من باید به صورت واضح و صریح و روشنی توی ذهنم درد رو به پرخوری ربط می دادم و لذت رو به این ایده که غذا باید کمتر اما سالمتر باشه. مهمتر از همه باید لذت رو به اولین قدم برای کم کردن وزن خودم ربط می دادم. بیشتر ما در زمانی که کاری اشتباه انجام می دیم بیشتر توی درد حاصله می مونیم و لذتی برای ادامه دادن و فائق اومدن به اون مشکل اصلا در نظر نمیگیریم که بخوایم واسه رسیدن بهش تلاش کنیم. ببین من لذت رو به کنار گذاشتن ظرف غذا اونم در شرایطی که هنوز غذا توش هست ارتباط دادم. این حالت کاملا مخالف خواست قبلی من بود. میدونی وقتی چیزی در دسترست هست میخوای همش رو صاحب باشی و همش مال خودت باشه. من تونستم این آتش و خواسته رو در خودم تغییر بدم. فقط و فقط با شرطی کردن خودم نسبت به یه واقعیت دیگه. من در حالی که به موسیقی مورد علاقم گوش می‌دادم، شروع کردم به این که ظرف غذا رو از خودم دور کنم. مدام وضعیت بدنی خودم رو چک می‌کردم و تغییرات رو می‌دیدم و این چنان لذتی در من ایجاد کرده بود که انگیزه بیشتری برای پس دادن غذای بیشتر به من می‌داد. اینقدر این روند رو تکرار کردم که خیلی زود عقب زدن ظرف غذا هم برام ساده شد. و هم احساس خیلی خوبی رو نصیبم میکرد. اونم در حالی که هنوز توش غذا بود. نمیتونی تصور کنی که این تجربه چه حس آزادی و رهایی به من میبخشید. کتاب صوتی بیدار کردن بزرگی درون Awaken the Giant Within نوشته ی آنتونی رابینز ترجمه و صدا احمد رضا زارعی فصل چهارم کنترل
بخش دوم
پس اولین قدم برای ایجاد تغییر چیه؟ اولین قدم اینه که تأثیر قدرتمند درد و لذت یا ارتباطات عصبی که میتونه روی هر تصمیم گیری یا عملی از ما باشه رو ببینیم و بشناسیم و بفهمیم. این آگاهی یعنی ارتباطات بین این مسائل رو درک کنیم. ارتباطات بین ایده ها و کلمات و تصاویر و صداها و احساساتی که با درد و لذت مدام دارن واسه ما به وجود میان. تا زمانی که ما کنترلی آگاهانه روی این جریان مداوم ایجاد ارتباط بین مسائل مختلفی که منتهی به تصمیم گیری های ما میشه نداشته باشیم، اتفاقاتی رخ میده که ناآگاهانه و اتوماتیک هستن. مغز شما چه بخواین یا نخواین که ازش آگاهانه استفاده کنین یا نکنین، درگیر احساسات شما میشه و اونا رو دنبال میکنه و این یک شبکه پیچیده ایجاد میکنه از ارتباطات درونی شما بین ایده ها، تصاویر، صداها، اتفاقات، احساسات و خاطره و حافظه شما از مطالبی منجر به درد کشیدن شما یا منتهی به لذت بردن شما میشن. هر زمانی که حجم وسیعی از درد یا لذت رو تجربه میکنی، میخواد فیزیکی باشه یا احساسی، مغز شما سریعاً میگرده دنبال دلیل و علت و هدف اون مطلب. و زمانی که مغز شما ارتباط بین دلیل و تأثیرات و اتفاقات بعدش رو پیدا کرد، اونو توی سیستم عصبی شما وارد میکنه تا در آینده مجبور نباشی دوباره اون تجربه تلخ رو تکرار کنی. چون این تبدیل میشه به یک علامت خطر که در همه شرایط شبیه به اون توی مغز شما به صدا در میاد. همچنین این حالت واسه اینه که بتونی از درد و رنج به حالت لذت برسی. شما رو هدایت میکنه و این کار رو خیلی سریع واسه‌تون انجام میده. اینا پایه‌ای‌ترین و اساسی‌ترین غریزه بشری برای بقا هستن که همیشه مشغول به کارن و همیشه عملی هست. خب مشکل کجا به وجود میاد؟ اونجایی که ما ارتباطات اشتباه و دروغی ایجاد میکنیم. در نظر بگیر که یه بچه داره سینه‌خیز میره به لبه مبلی که روش هست. اگه برسه به لبه امکان داره انقدر ادامه بده تا بیفته پایین. چون اون بچه توی سیستم عصبی خودش هیچ ارتباطی بین رفتن به سمت لبه و درد نداره و حتی اگه هم بیفته ممکنه بازم اصلا هیچ ارتباطی بین اونا ایجاد نکنه، حداقل سریعا این کار رو انجام نمیده. ممکنه اینجوری فکر کنه که مبل باعث بروز درد درون شده، پس ممکنه به این خاطر برای اینکه دچار درد نشه از مبل فاصله بگیره تا اینکه اون اتفاق براش تکرار نشه. مشکلی که در ایجاد ارتباط اشتباه به وجود میاد فقط واسه نوزادها و بچه‌ها نیست. آدم بزرگا هم همین مشکلات رو میتونن برای خودشون به وجود بیارن. زنی رو میشناختم که زمانی یه هنرمند موفق بود و با مردی 12 سال رابطه داشت و اون رابطه به هم خورد. تا قبل از به هم خوردنش این زن در قبال هر کاری که انجام میداد خیلی حساس بود و اشتیاق زیادی داشت. واسه همینم هنرمند بزرگی شده بود. اما میدونی چه اتفاقی افتاد؟ اون زن از خودش پرسیده بود که چرا مشکل جدایی و درد و رنج واسش پدید اومده بود. در جواب ذهنش بین احساس دردی که داشت با خراب شدن رابطهش با اون مرد ارتباط برقرار کرده بود. پس تصمیم گرفته بود که دیگه توی هیچ رابطه ای احساسات به خرج نده و احساسی نشه. این چیزیه که ما بهش میگیم یک ارتباط با درک اشتباه. اون عاملی اشتباه رو دلیل بروز دردش تشخیص داده بود. دلیل اصلیش این بود که ارزش‌های اون و دوستش از لحاظ ریشه‌ای کاملاً با هم فرق داشتن و متضاد بودن. و بدون اینکه حواسش باشه وقتی درد رو به احساسش ارتباط داد، به صورت کلی دیگه از احساس فاصله گرفت و بعدش بازم احساس درد می‌کرد، چون دلش واسه حس‌های قبلی که داشت تنگ شده بود. این مثال یک مثال فوق‌العاده بود واسه این که ما هم حواسمون باشه که بین دو عامل مهم و مسائلی که در زندگیمون به وجود میان ارتباطات اشتباهی به وجود نیاریم، چون ما رو از بین میبره. خطری که با ایجاد ارتباط اشتباه در کمین ما هست اینه که از لحظه ایجاد ارتباط یک کنترل منفی تمام کارهای زندگی ما رو در دست میگیره. اگه یک آدمی که تجربه سخنرانی نداره یک دفعه تصمیم بگیره که جلوی جمع کثیری خطابه کنه، و کارش رو هم درست انجام نده، ممکنه که بین درد و صحبت در عموم یک ارتباط به وجود بیاره. بعدها ممکنه این ایده رو توی ذهن خودش پرورش بده که دیگه هیچ وقت جلوی یک جمعیت صحبت نمی کنم. پس بدونین که ایجاد ارتباط اشتباه میتونه به شدت مخرب باشه. واسه همینه که ما باید تمام ارتباطاتی که به مسائل مختلف توی ذهنمون ساختیم با یک دید دقیق نگاهی تازه بندازیم و ببینیم آیا درست هستن یا ما داریم به اشتباه اونا رو به هم ربط میدیم. باید قبل از این که این رابطه ها وارد سیستم عصبی ما و تبدیل به تصمیم گیری های ناخودآگاه ما بشن، اونا رو تصحیح کنیم. خیلی مواقع هست که ما دلایل اشتباه رو در نظر میگیریم و در نتیجه راه حل های زیادی رو واسه روبرو شدن با زندگی به خاطر این تفکرات از ذهن خودمون حذف میکنیم. با این وجود غریزه‌ای که کار ارتباطات عصبی بین درد و لذت و مسائل رو برای ما انجام میده و اون رو توی ذهن ما ترسیم میکنه، حاصل میلیون ها سال تکامل هست. سیستم عصبی ما برای این وجود داره که با تولید مجموعه از سیگنال ها پروسه تصمیم گیری ما رو هدایت کنه و به مغز ما یاد بده که به چه چیزی باید نزدیک بشیم و از چه چیزی باید دوری کنیم، مخصوصا مواردی که باید ازشون فاصله بگیریم، چون که این قسمت نقش خیلی مهمتری توی بقای ما بازی میکنه. منظور من از این صحبت‌ها این نیست که کنترل ما به صورت کامل در دست محیطی هست که توش هستیم، یا اینکه تصمیمات خودمون رو به صورت کامل و حتمی و بر اساس شرایطی که باعث میشن از اونا جایزه‌ای نصیب ما بشه یا تنبیه بشیم میگیریم. البته که اینجوری نیست. من اصلا فرضیه‌های رفتاری که میگن ما نتیجه به دست اومده از شرایط محیط اطرافمون هستیم رو قبول ندارم. اما که این یه امای خیلی کله گنده است، اعتقاد من اینه که اگه ما کنترل این شرطی شدن ذهن رو در دست نگیریم، این شرطی شدن‌ها به صورت پیش‌فرض برای ما اتفاق می‌افتن و تصمیمات آینده ما رو شکل میدن. قدرتی که تنها در انسان وجود داره اینه که بتونیم این تجربه‌های ذهنی رو بازنویسی کنیم و به صورت آگاهانه تصمیم بگیریم که چه چیزی برای ما معنای درد داره و چه چیزی لذت بخشه. هر کسی که توی زندگیش موفق بوده به این دلیل موفقیت نصیبش شده که تونسته شرطی شدنهای خودش رو بازنویسی کنه. یکی از تصمیماتی که خودم در زندگیم گرفتم و سرنوشت منو رقم زد این بود که ارتباطی فوق‌العاده و باور نکردنی بین مطالعه و لذت به وجود آوردم. ببین، من تشخیص دادم که یادگیری شیوه شکل دهی رفتار انسان و احساساتش میتونه عملاً و واقعاً هر چیزی رو که در زندگی میخواستم واسم فراهم کنه. فهمیدم که میتونه منو در لحظه و یک آن از درد خارج و به لذت وارد کنه. اینکه یادگیری میتونه رمز و راز پشت عملها و عکس‌العمل‌ها رو برام فاش کنه و اینجوری کلیدی به من میده که میتونم نتایجی تولید کنم. و اینجوری بود که متوجه شدم میتونم به صورت فیزیکی یه زندگی بهتر برای خودم بسازم که منو به شکل عمیقی با کسایی که خیلی توی زندگیم برام مهم هستن ارتباط بده و میتونه در من عملهایی ایجاد کنه که باعث بشن در زندگی میلیونها نفر تفاوت ایجاد کنم و هر روزی که زنده هستم به من احساس لذت و رضایت بده. حالا شما بگین چه تجربه هایی از درد و لذت بودن که زندگی شما رو شکل دادن؟ میخوام واسه چند دقیقه بهش فکر کنی. میخوام بهت بگم هر بخشی از زندگیت که میخواستی تغییر بدی و تواناییش رو نداشتی، مثلا اعتیاد به مواد یا الکل یا مشکلات رابطه‌ای که با دیگران داشتی یا مشکلات کاری، این مشکل هر چیزی که میخواد باشه میتونی بین اون با درد یا لذت به صورت مستقیم و واسه همیشه یک ارتباط به وجود بیاری. اگه نتونستی در مسیری قرار بگیری که زندگیت رو تغییر بده، به اون دلیله که درد زیادی رو واسه کارایی در نظر گرفتی که بخواد حرکت تو رو شروع کنه تا بتونی اصلا استارت حرکت تو بزنی. Mirrors on the ceiling, they pink champagne on ice, and she said, we are
us here of our own device. And in the master's chambers, they've gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't.
خب ما چجوری میتونیم کنترل این روند رو در دست بگیریم و سیستم ارتباطات عصبی مورد نظر خودمون رو ایجاد کنیم؟ شروع کار تو با کسب اطلاعات در مورد زمان شکل‌گیری این ارتباطات در ذهن هست و اینکه بتونی روی این لحظات تمرکز خودت رو حفظ کنی. مثلا تصور کن که بعد از یک روز سخت کاری داری میری خونتون. وقتی میرسی همسرت میاد به پیشوازت و سعی میکنه که حال تو رو بیاره سر جاش. ولی جواب نمیده. چرا؟ چون خیلی عصبانی هستی. هنوزم داری به مسائلی که سر کارت اتفاق افتاده فکر میکنی و بخاره که داره از سرت بلند میشه. تو داری توی این حالت عصبانی صورت همسرتو میبینی و خیلی زود صورت اون هم به همون شکل عصبانی در میاد که مال خودت هست. تو در همون لحظه یک ارتباط عصبی اشتباه رو به وجود آوردی. باید بتونی در این نقطه تشخیص بدی که قبل از اینکه این حالت بخواد به موقعیتی دائمی در ذهن هر دو نفرتون ثبت بشه، جلوی پیشرویش رو بگیری. اولین قدم اینه که از خواب بیدار بشی و بفهمی که این ارتباطات مدام در زندگی ما در حال شکل‌گیری هستن. یادت باشه هر زمانی که در اوج حالت روحی هستی، میخواد مثبت باشه یا منفی، توی اون حالت حواست باشه که داری روی چه چیزی تمرکز می‌کنی. چون به صورت عصبی به هر چیزی که توی اون حالت فکر کنی و تمرکز کنی میره جزء سیستم عصبی و تصمیم گیریت قرار میگیره. قدم بعدی اینه که شروع کنی به پیدا کردن ارتباطات اشتباهی که در ذهنت شکل گرفتن و اونا رو ببری زیر سوال. وینستون چرچیل میگه حقیقت غیر قابل بحث و مناقشه هست. ممکنه که کینه‌توزی بهش حمله کنه و جهالت تمسخرش کنه، اما در نهایت همچنان حقیقت پابرجاست. حق با چرچیل بود. اگه مدام ارتباطات اشتباه رو ببری زیر سوال، در نهایت اون حقایقی که زندگی گذشته تو رو محدود کرده بودن خودشون رو نشون میدن. میتونی تا هر عمقی ازشون رو که میخوای آنالیز و بررسی کنی. در نهایت قدرتت رو ملزوم کن به ایجاد ارتباط بین درد و لذت به مسائلی مفید. دقت داشته باش که اولین و مهمترین قدرت آگاهی هست. همچنین توجه داشته باش که اگه بخوای از ایجاد ارتباط برای کوتاه مدت استفاده کنی، نتایج کوتاه مدتی هم خواهی داشت. باید عامل اصلی رو تغییر بدی و این به معنای اون هست که چه چیزی رو میخوای بعد از کسب آگاهی به درد و لذت ارتباط بدی. این به تو قدرتی میده که بتونی آداب و رفتار زندگیت رو در دراز مدت به صورت کامل تغییر بدی. با تغییر تمرکزت میتونی سریعاً کنترل رو به دست بگیری. اگه الان از این که وارد عمل بشی میترسی، شروع کن به بررسی این که انجام این کار چه احتمالاتی در آینده میتونه برات به وجود بیاره. و این هر چیزی رو که با تصمیماتت ارتباط دادی رو تغییر میده. بسیاری هستن که به دلیل ترسی که احتمال میدن بر اثر قدم گذاشتن در مسیری بهشون وارد بشه، اصلا وارد عمل نمیشن. باید به جای این کار روی این مطلب تمرکز کنی که اگه وارد عمل نشم چی میشه؟ اگه همین الان دست به کار بشم چه لذتهایی میتونه شامل حالم بشه؟ این پایان بخش اول هست. در بخش دوم آنتونی رابینز سیستم جهش رو توضیح میده، منبع قدرت شما برای خلق حالتهایی که میپسندی و نابود کردن مسائلی که نمیخوای. بعدش شما رو با علم شرطی سازی شایسته عصبی آشنا میکنه که یک استراتژی قدم به قدم هست برای ایجاد تغییرات دائمی و روشن در زندگی شما. در نهایت آنتونی رابینز به شما کمک میکنه که وسواس منحصر به فرد خودتون رو پیدا کنید، اون رویایی که میخواین در نهایت در آینده بهش برسید.